بکم با گون ندام
استاد دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی
به کجا چنین شتابان گون از نسیم خرسید دل من گرفت زین جا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم به کجا چنین شتاب کن و هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا سفرت به خیر اما تو دوستی خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسون
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، از دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر، ادیب و استاد محترم دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران با شما سخن میگوییم. دکتر شفیعی علاوه بر تحقیق در ادبیات فارسی، خود شاعری تمام و کمال است. او که در رباعی و غزل و حتی شعر نیمایی تجربه فراوان دارد، به راستی یکی از خوبترین زائقه ها در شعر نیم قرن اخیر به شمار می آید. در این برنامه که بخش دوم از آیین گرامی داشت دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی است، از او بیشتر خواهیم گفت. با ما همراه باشید.
می‌روم ز کوی تو و من می‌روم ز کوی تو و دل نمی‌روم
سر نامه عمر خونده و سبیل خیمت او را گفتم این بیت چه معنی دارد و حاق اخرجه او آید به کیست و فاعل اخرجه کیست گفت نرز گفته است و حقیقت بیان کرده است یعنی هر مراد
این زورقه شکسته این زورقه ز ساحل نمی گویم دل ز عشق تو برگیرم ای دریم ای دری کاری که خود ز دست من و دل نمی
محمد رضا شفیعی کدکنی فرزند میرزا محمد شفیعی کدکنی و فاطمه توسلی در 18 مهر 1318 در کدکن که در آن زمان بخشی از شهرستان نیشابور بود متولد شد. سپس پدرش به مشهد رفت و در نزدیکی حرم امام رضا علیه السلام ساکن شد. پدرش از عالمان حوزه علمیه مشهد در دوران رونق آن یعنی میانه دهه 20 تا 50 خورشیدی بود. اگر از طرف حرم حضرت رضا به خیابان تهران می آمدید، به سمت جنوب در سمت غربی خیابان کوچه حاج ابراهیم چاووش بود و حدوداً در نقطه مقابل آن کوچه کربلا و بعد از آن در همان راسته خیابان تهران و بعد کوچه چهنو. محله چهنو در قرن هشتم و اوائل قرن نهم جزو محلات اصلی و معتبر مشهد بوده است. درست روبروی همین کوچه چهنو که کوچه نسبتاً پهن و ماشین روی بود، کوچه ما بود. یعنی کوچه اعتماد. منزل کوچک ما در همین کوچه اعتماد قرار داشت. آقای کتکنی در جایی نوشته است که وقتی همراه پدرش به منزل علمای مشهد می رفتند، فضلای شهر یکی از خوشیهایشان این بود که او را در خواندن ابیات الفیه ابن مالک در نحو عربی امتحان کنند. طلبه های خوشحافظه در آن روزگار این هزار بیت را از بر می کردند. مرحوم پدرم که یک فرزند داشت، تمام هم مقام خود او این بود که به من چیزی یاد بدهد. چون حافظه بسیار نیرومندی داشتم، پاره ای از الفیه را ایشان بر من قرائت می کرد و من بیان که معنی آنها را بدانم توتیوار حفظ بودم. از این بابت در تمام محافل مشهد مشهور شده بودم. مادرش نیز زنی فاضل و اهل شعر بود. مادرم شعر می گفت و خیلی خوب. نمونه شعر مادرم را دارم. حافظ را حفظ داشت و من را با حافظ مانوس کرده بود. شفیعی در مدرسه جدید درس نخوانده، اما 15 سال از نوجوانی و جوانیش را در حوزه های علمیه خراسان سرگرم فراگیری بوده است. من از اینکه به مدرسه نرفتم بسیار بسیار خوشحالم. یعنی میفهمم که یک نوع عنایت الهی بود. من اگر به شیوه معمولی به مدرسه میرفتم، مسلماً این مایه که به فرهنگ اسلامی مربوط است هرگز نداشتم. در حوزه علمیه مشهد زبان و ادبیات عربی، فقه، کلام و اصول را تا سطح عالی خوانده است. خودش میگوید یک دوره کامل درس طلبگی را تا مرحله ای که اقرانش تا آن زمان ادعای اجتهاد میکردند خوانده است. اما نه در عالم شعر که در دنیای شعور منتقد کسانی است که عارفان حرفه ایشان میخواند. مردم چه ساده لوح و چه گولید. این عارفان حرفه شهر شرمی نمی کنند شما را. اینان که زیر پرتو خورشید در چهار راه برد فروشان حراج کردند خدا را. در کنار خواندن درس در حوزه از دانشگاه فردوسی مشهد هم فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی گرفت و بعد از دانشگاه تهران دکترا. بدیع الزمان فروغ‌ظفر، مجتبی مینوی، علی اکبر فیاض، احمد علی رجایی بخارایی، غلام حسین یوسفی، عباس زریاب خویی، پرویز ناتل خانلری از اساتید آقای کتکنی بودند که هر یک در زمان خود از بزرگان زبان و ادبیات فارسی به شمار می رفتند و می روند. محمد رضا شفیعی کتکنی می گوید دو شخصیت در زندگی او درگذشتند: شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری، استاد بزرگ ادبیات عرب در حوزه مشهد، و یکی دیگر از استادان فقه و اصول حوزه مشهد به نام شیخ هاشم قزوینی. از شیخ هاشم قزوینی علاوه بر فقه و اصول عملا آموختیم که از تنگ نظری های قرون وسطایی به درآییم. اما تأثیر ادیب نیشابوری بر آقای کتکنی بسیار عمیق بود. من از سن 4-5 سالگی خود به خوبی به یاد می آورم. دوران اقامت مرحوم ادیب را که با همسرش در آن سراچه کمالی در همسایگی منزل خانواده کتکنی زندگی می کردند، من و مادرم به دیدار ایشان به آنجا می رفتیم. ادیب نیشابوری خیشاوند خانواده شفیعی کتکنی بود. همسر ادیب که طیب خانم نام داشت، دختر حلیم خانم بود و حلیم خانم دختر عمه پدرم بود. وقتی که مادرم در جوانی صبح روز 21 اسفند 1331 درگذشت، همین حلیم خانم با مهربانی و لطف بسیار ماها در منزل ما ماند که چراغی را روشن بدارد و خانه از زن و زندگی خالی نباشد. همسایگی یا به قول خود شفیعی کتکنی قرب جوار و قرابت خانوادگی، رابطه او و ادیب را که یکی از مهمترین استادان حوزه بود بیشتر میکرد. ادیب نیشابوری یگان استاد ادبیات زمان خود در حوزه خراسان، استاد بسیاری از چهره‌های مذهبی و فرهنگی و حتی سیاسی امروز ایران و عراق است. محمد رضا حکیمی، آیت الله شیخ محمد رضا مهدوی دامغانی، مرتضی مطهری، محمد تقی شریعتی، پدر علی شریعتی، احمد مهدوی دامغانی، محمد جعفر جعفری لنگرودی، مهدی محقق و آیت الله علی سیستانی، مرجع جهان تشیع در نجف، از شاگردان نام‌آور ادیب هستند. آقای کتکنی میگوید که ادیب برای او همیشه استاد یگانه ادبیات عرب و بلاغت اسلامی بود. در درس ادیب صدها طلبه حضور داشتند و او از روی منبر با تنین و آهنگ ویژه‌ای که در صدایش بود درس می‌داد. موسیقی کلام او گوشنواز بود و صدای او هنوز بعد از 50 سال در گوش من تنین انداز است و به طور غریزی بسیاری از چشم‌اندازهای کتاب موسیقی شعر در آن زمان در ذهن من جرقه زد. همین الان صدای ادیب را با تمام وجودم احساس می‌کنم. حسن انبری،
عرض کنم که من اولین بار در سال 1344 در جریان امتحانات ورودی دوره فوق لیسانس با دکتر شفیعی آشنا شدم. ایشان اون موقع از مشهد آمده بودند، دوره لیسانس رو تازه تمام کرده بودند و من هم از تبریز آمده بودم. اولین دوره فوق لیسانس ادبیات فارسی بودیم. استحضار دارید که قبل از آن از دوره لیسانس مستقیما افراد میتونستند وارد دوره دکتری بشوند. اولین بار در سال 44 دوره دکتری در واقع تعطیل شد و به جای دوره دکتری دوره فوق لیسانس ادبیات فارسی در دانشگاه تهران برقرار شد. ما 12 نفر قبول شدیم. اولین بار 8 نفر ایرانی بودیم و 4 نفر افغانی. الان اون ایرانی ها همشون جزء مشاهیر ادب فارسی هستند. آقای دکتر شفیعی در رأس همه قرار دارد، آقای دکتر رواقی هم کلاسیش در دانشگاه مشهد، آقای دکتر جلیل تجلیل، آقای دکتر محمد حسین مصطفی، آقای دکتر ابوالقاسم سری،
بله بله،
و خانم دکتر شمایس امین و شریک امین و چند نفر دیگر که الان اسامیش در خاطرم نیست. به هر حال به این ترتیب بود که نخستین کلاس‌های درس فوق لیسانس ادبیات فارسی شکل گرفت و آقای دکتر شفیعی در همون اولین جلسات درخشید و خود را نشان داد و معلوم شد که از ناسیش معلوم بود که ایشان تافتهی جدا بافتهی هستند و با همه فرق دارند و آثاری که بعدها از ایشان منتشر شد همش معید همین عرض بنده است که ایشان یک ژنی، یک استعداد فوق‌العاده هستند. اولین چیزی که از ایشان منتشر شد در زمینه تحقیق صور خیال در شعر فارسی بود که رساله دکتریش بود اگر اشتباه نکنم، یادم مونده باشه با مرحوم دکتر خانلری گذران.
بله بله،
صور خیال در شعر فارسی یکی از بهترین رساله‌های دکتری است که در دانشگاه تهران گذرانده شده است و در واقع میشه بعد گفت که این رساله یک جریانی ایجاد کرد، برای اینکه بعد از آن 10 رساله در دوره دکتری و در دوره فوق لیسانس درباره صور خیال در شعر فارسی گذرانده شد درباره شاعران مختلف.
از آن مستقیم و مسترشد آمد که در این عهد هیچ صنعت مستقر و هیچ حرف محبت مبتذل تر از شعر شاعری نیست برای اون که هر پیشه که از آن بهتر نرفت و هر صناعت که از آن پیرامونتر نرفت آمد مدتی بر اون مداولت و مداولت نمیتواند در این حالت که استادان و صنعت دنیا حاصل نمیتواند و دعوی اون بیرون نمی آید و کرده و ساخته خیش به من یزید عرض نمی برد به من یزید عرض نمی برد الا شعر که هر کس به سخن موجون از حالا که دیگه موجون و ناموزش هم دیگه برداشت بشنام و قصیده چند کجمج یا گرف از دو سه دیوان چند قصیده در مطالعه آورد به شاوری سر برمی آورد و خود را به مجرد نظمی آوی از تهذیب الفاظ و تقریب معانی شاعر بیپندارد و چون جاهلی شیفته خویش و مقتدر شعر خویش شد به هیچ وجه او را از اون اعتقاد باز نتوان آورد و عیب شعر او با اون تقریب نتوان کرد و حاصل ارشاد و نصیحت او جز آن نباشد که از گوینده برنجد و سخن او را بهانه بخل و نشان حسد او شمارد و روا باشد که از اون قصه بیهوده گفتن به بیهوده گفتن درآید و هر دو نیز آغاز نهد چنان مرا با فقیهی افتاد که از بخارا در سنه احدا و سقطمعه به خدمت من ربت نمود و پنج شش سال او را نیکو بداشتم و او پیوسته شعر بد گفتی و مردم بر وی خندیدندی تا بعد از چند سال چون بر عزم عراق و مرو رسیدم روزی بر دیوار سرایی که آنجا نوم کرده بودم نوشته دیدم دنیا و مراد رانده گیر صد نامه عمر خوانده گیر بر سبیل تیبت او را گفتم این بیت چه معنی دارد و حاق اخرجه او آید به کیست و فاعل اخرجه کیست گفت نغز گفته است و حقیقت بیان کرده است یعنی هر مراد پیداری یافتگی و دیر سالها زیستگی هم عاقبت الامر اجل در رسد و مرد را از دنیا بیرون برد فاعل اخرجه اجل است زمین و زمین آید به مرد است که به تقدیر در این بیت لازم است و تقدیر بیت چنان است که ای مرد دنیا و مراد رندگی اونگاه میگوید اخرج او یعنی اجل بیاید و او را بیرون برد جمعی که حاضر بودند در تفسیر بیت و تقریر نحو او بخندیدند پس گفت شک نیست که اخرج او نیک نشانده لازم فرمالیزم روسی جمع خودش نیست فونکسیون خودشو ادا نمی اخرج او نیج نمشنده است میبایست که فاعل اون ظاهر تر از این بودی من بیتی بگویم بهتر از این و دیگر روز بیامد و گفت بیتی سخت نیکو گفتم و بیتی شاویز دلم برایگان اخرج او من از دید که فرو شدن آفتاب به سر سجاده به ذکری مشغول بودم بیامد و گفت دو بیتی بهتر از اون در ادخله و اخرجه را و با حاکم نصیحت من بشنو و دیده شعر مدرو
دکتر حسن انبری.
بعدها از ایشان کتابهایی منتشر شد که همه معید همین عرض بنده است. اسرار توحید که ایشان تصحیح کردن یکی از بهترین نمونه های تصحیح متون فارسی است. حالات و سخنان ابو سعید ابوالخیر و اون که اخیراً منتشر کردن چشیدن طعم وقت دفتر روشنایی نوشته بر دریا اینا از نوع نگاه به تصوف ایرانی و به خصوص به تصوف خراسان نمونه های بسیار والایی از پژوهش و تحقیق است. همینطور کتاب قلندریه در تاریخ که نمونه بسیار نمایانی از پژوهش در زمینه لغت و ادب فارسی است. همینطور موسیقی شعر ایشان کمتر تحقیقی است الان در مجلات ادبی فارسی و به خصوص در مجلات دانشگاه ها که در زمینه عروض و قافیه و به طور کلی درباره موسیقی شعر تعلیف میشه به این کتاب استناد نشه. همینطور ادوار شعر فارسی یکی از با وجوده علت صفحات یکی از بهترین کتاب های تحقیقی در زمینه تاریخ ادبیات فارسی است. همینطور اون چه درباره بیدل نوشته است. ایشان با مرحوم مصاحب در البته ایشان خودشون در دایرة المعارف فارسی مصاحب ضبط کرده اسم خودش رو ولی معمولا مصاحب گفته میشه. مرحوم مصاحب یکی از بهترین محققان علوم و تاریخ و فرهنگ در زمانهای اخیر است. از جلد دوم به بعد اصطلاحات ادبی و آنچه مربوط به تاریخ ادبیات فارسی هست به وسیله دکتر شفیعی کدکنی نوشته شده است. گمان می‌کنم این قبیل مطالب رو در جلد اول مرحوم زرین‌کوب نوشته.
بله بله. اون تعلق خاطر حضرت عالی و آقای دکتر شفیعی کدکنی نسبت به لغت، توجه به اون دوره‌های درسی و اون مباحثی که در دانشگاه تهران داشتید، میشه این تعلق خاطر رو و این نوع نگاه در حقیقت خیلی ستایش‌آمیزی که هر دوی شما بزرگواران دارید نسبت به این مسئله برگردان به همون دوره‌هایی رو که در محضر اساتیدی مثل مرحوم بدیع‌الزمان و فروزانفر و دیگران داشتید، یا اینکه نه برمیگرده به مسیر تحقیقات و پژوهش‌های شما؟
مال دکتر شفیعی کدکنی در واقع برمیگردد به نبوغ ذاتی ایشان و مسلماً در کلاس‌های دانشگاه تهران در محضر استاد بدیع‌الزمان فروزانفر و جلال‌الدین همایی و دکتر خانلری و دیگر اساتید اون زمان این استعداد بیشتر شکوفا شد. نوع نگاه در واقع میشه گفت که از دو منظر قابل بررسی است. یکی از نگاه قدمایی که دکتر شفیعی متون فارسی رو به درستی خوانده و از به اصطلاح شکلگیری نگاه قدمایی کاملا آشنا کاملا واقف است و دیگر از جهت دید غربی دکتر شفیعی تلفیق کرده است دید قدمایی به ادبیات و به متون و به خصوص به تصوف ایرانی را با نگاه نوعی که میشه گفت که از غرب الهام گرفته است.
بله بله. جناب دکتر انوری، در حوزه‌های دیگری هم ما از آقای دکتر شفیعی کدکنی خدمات ارزشمندی داریم، مخصوصا در حوزه ترجمه و نکاتی از این دست.
بله کاملا درسته. ترجمه علاوه بر این که چیزهایی رو از انگلیسی ترجمه کرده، مهمترین کار او در زمینه ترجمه آن چیزی است که از مقدسی ترجمه کرده است، از البدء و تاریخ رو به نام آفرینش و تاریخ.
بله.
به شکل بسیار بسیار در واقع زیبایی به کسبت فارسی در آورده است.
از عربی؟
از عربی. بله از عربی به کسبت فارسی در آورده است.
بله. جناب دکتر انوری، در این حوزه وقتی مثلا به عنوان مثال آدم غور میکنه، مخصوصا در حوزه لغت نام نویسی و یا دایرة المعارف لغت به اشکال مختلف، با توجه به اون فرهنگ لغت ارزشمند خود شما، فرهنگ سخن، میخوام این سوال رو بپرسم که شخصیت ها و مفاخر گذشته ما هم بسیار به این نکته توجه داشتند و بسیار رجوع می کردند و منقول هست که استاد علامه قزوینی می فرمودند که من فقط برای بسم الله رجوع نمی کنم. شما این نکته رو، این اهمیت این نکته رو در تحقیقات و پژوهش‌های آقای دکتر شفیع کتکنی چطور می‌بینید؟
دکتر شفیع با اینکه حافظه بسیار نیرومندی داره، ولی چنان که معلوم است در تمام موارد به متون مراجعه می‌کند و کمتر از حافظه می‌نویسد، مگر بعضی مطالب رو در مقدمه کتاب‌هایش اینطور که معلوم است از حافظه نوشته است، بقیه رو قطعا مراجعه کرده و این شیوه فرخنده در واقع محمد قزوینی را رعایت کرده است.
همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم، به کجا چنین شتاب کنم، و هر آن کجا که باشد به جز این سرام. سفرت به خیر اما تو دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسون سلام ما.
رادیو فرهنگ.
صدای آیین‌ها و هنرها. با نام و یاد خدا، در نظر داریم قسمت هایی از متون ادبی دینی را برای شما دوستان بازخوانی کنیم. کتاب تاج القصص را تقدیم شما می کنیم که تألیف ابو نصر احمد ابن محمد بخاری به تصحیح سید علی آل داوود است. این کتاب در دو جلد توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است. دعوت می کنم